بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما خوش آمد میگیم به شما که از راه دور تشریف آوردید اینجا و خب میدونید بلده طیبه قم بلده ایست که از قدیم زمان، از زمان ائمه علیهم السلام، از زمان امام حسن عسکری که اینجا ایشون نماینده داشتن و در تواریخ شیعه اصلا معروفه که یکی قم یکی شهر ری در ایران اینها فضلایی داشتن و راویانی داشتن و اصحابی از ائمه اینجاها بودن و فرزندانی از ائمه. الان شاید حدود 400 تا گفته باشند که امامزاده در قم هست. البته بعضی از امامزاده ها اینا ذریح دارند و تو محله های قم، محله های مختلف، مثلا خیابان آذر، اونجا یه جمعی از امامزادگان هستند. بعد شما میرید میدان امامزاده ابراهیم میگرد، اونجا امامزاده است. اون طرف باز میرید طرف اون کمربندی که میرن برای تهران، اونجا امامزاده جمال هست. همینطور گوشه های قم این طرف اون طرف. و این فضیلت داده این شهر رو که خیلی هاشون هم به خاطر حضرت معصومه علیه السلام آمده، یه تعدادشون هم از زنان هستن. الان شما توی چیز برید چل اخترون میگن تو خیابان آذر، اینا یه تعداد دخترانی بودن که آمدن. خب اینا کف هم نداشتن، اصلا نمیشده که ازدواج کنن، چون اگر ازدواج میکردن اینا ها ظهور پیدا میکردن تو جامعه، میشناختنشون. و اون وقتا خیلی سخت بوده، خیلی سخت بوده که اینها، شما الان میبینین یه تعداد امامزاده ها توی کوهستان و این طرف و اون طرف. اینا برای چی اونجا ها؟ الان تو همین قم اگر شما میبینین بیرون از قم ما رفتیم یه جایی تو بیابونه کنار یه کوهیه، برای که اینا نمیتونستن حتی اسمشونه بگن از کجا هستن چجور. خب اون وقت یه وقتی بود که حاکمان بنی العباس یا بنی امیه یا اونایی که در این سیر این حکام بودن، یه جوری بوده که نمیشده اینها اظهار کنن خودشون. ولی خیلی امامزاده ها توی خیلی از شهرها روستاهای جاهای پناه بردن و معلوم نیست بعدها مثلا کشف شده. مثلا یه جا ما رفتیم دیدیم که اونجا نوشته که اینجا آبی بوده، آب سیل شده، بعد اون قبر ظاهر شده، بعد اون بدن تر تازه‌ای بوده و اینها. بعد رفتن تحقیق کردن دیدن این یه امامزاده بوده اونجا. اینجوری بوده وضعیت. الان شما باید قدر خودتون رو بدونید. شما الان در یک کشوری زندگی میکنید که بالاخره نظام اسلامی دست علما روحانیت زیر پرچم اسلام دارید زندگی میکنید. خب قبلها که اینطور نبود. الان خیلی از شیعان ما خب پراکنده شدن اینجا اونجا. من خودم یه سفرهایی رفتیم برای خارج از کشور، جایی رفتیم دیدیم یه عده‌ای از همین مسلمانای مهاجرین، حالا از افغانستان، از پاکستان، از هر کجا، ولی اینها سالها زیر پرچم کفر زندگی میکنن. خب ما اونجا تونستیم موعظه کنیم بگیم بابا آخه شما اینجا موندید، اگر بتونید شما برید تو یک کشوری که اسلام باشه، پرچم اسلام باشه، نه همینجوری. حالا منظورم اینه که ما باید قدر نعمت بدونیم که شما الان در یک کشور اسلامی زندگی میکنید و آزادانه دارید زندگی میکنید، میایید میرید، کسی با شما کاری نداره. ولی یه جایی هست که نمیشه این تبلیغات، نمیشه این آزادی، این آزادی نیست. و این خیلی جای شکر داره. حالا از این که شما آمدید و اینجا تشریف آوردید، ما یه عرض کنم حدیثی رو بگیم برای شما که این حدیث یادگاری باشه، در اذهان شما بمونه. یه حدیثی هست به نام حدیث عنوان بصری که اون خیلی مفصله، ولی یه جملهش من براتون میخونم که حضرت یه جمله فرمودن: لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اینطور نیست که ما فکر کنیم که همیشه باید در علوم ظاهری، علوم ظاهری ما، علوم کتابی و اینها ما سعی کنیم، تلاش کنیم. اینا خوبه، ولی اصل الاصول اینها اون تهذیب نفس و اخلاق و اینهاست. اینکه امام صادق میاد میگه علم به کثرت علم و آموزش و تعلم نیست، یعنی شما بری به خودت بپردازی. منظور اینکه شما بری به خودت بپردازی. خب وقتی شما به خودت پرداختی، از جهات اینکه خب صفات رذیله را از خودتون دور کردید، نفس رو پاک کردید، این نفس یه قابلیت پیدا میکنه برای اینکه توفیقاتی پیدا کنه. همینجوری انسان که موفق نمیشه. تا مورد رضای خدا و رضای امام زمان قرار نگیره که موفق نمیشه. پس ما باید اول همه اصول دینمون، فروع دینمون، اخلاقیاتمون، احکام شرعیمون، اینها رو باید یاد بگیریم. عقایدمون، خب عقیده از دو راه میشه. یکی از راه همین استدلال، از راه استدلال که علم کلام بخونیم و استدلال کنیم، از ادله عقلیه ولی اثبات کنیم خدا رو، ائمه رو، نبوت، امامت، مسائل اعتقادی رو. یه راه هم از باطنه. وقتی شما باطن رو، دلت رو از کثافت‌ها و نجاست‌های معنوی پاک کردی، خب قهرن این دل یک دل نورانی خواهد شد و به شما کمک میده که از راه حفاظاتی که به شما میشه، از اون راه ما استفاده کنیم. پس یک راه همین علوم حوزوی و علوم ظاهریه، یک راه هم اون علوم معنوی و باطنیه که اونا رو هم باید بهش توجه کنیم. طلبه حتما باید نماز شب بخونه. خیلی ها نه مقید نیستن، نه به نوافل، نه به مستحبات، نه به نماز شب، نه به تعقیبات نماز، هیچی از اون. فقط میشنه. حالا این اگر درس بخونه، اگر درس بخونه به همین ضربه یزربه و ضربه و نمیدونم جان مقدمات و همین کتاب های رسمی حوزه تین کنه. این که خوبه، من نمیگم اینا رو نخونید، اینا رو باید اهمیت بدید، همه رو بخونید، اما در کنارش تقوا، در کنارش نماز شب و دعا و ادعیه و نیت، خلوص نیت. اگر شما بودای تو حوزه امام زمان درس بخونید برای اینکه در آینده موقعیتی اسم رسمی پیدا کنید، خب این شد دنیا دیگه، چه فرقی میکنه؟ چه بری شما کسب و کار کنی، یه مشغله پیدا کنی، یه موقعیتی، چه بری تو حوزه درس بخونی برای اینکه فردا مثلا برای کسب و کار تو دنیات بخوای درس بخونی. بعضی هم از همین رو میخونن دیگه. شما آمدین توی حوزه امام زمان که شما تربیت بشید از نظر اخلاقی، معنوی، روحی. اگر بنا بشه همش ما با موبایل نگاه کنیم، خب این کار تو خونه هم که میکنیم، بخوایم وقتمون رو به همین موبایل صرف کنیم. بعضی بچه ها که هنوز کوچیکن و اینا ممکنه این کار رو بکنن، خب این منافات داره با درس خوندن. یا بشینیم با هم خنده کنیم، شب نشینی کنیم و حرفای وقتمون رو تلف کنیم به شوخی ها و چیز و اینا، خیلی اینا کارای بدیه، زشتیه، کارای زشته، نباید طلب این چیزا رو داشته باشه. خدایی نکرده، خدایی نکرده اگر توی اتاق جاهامون پلو همه میخوابیم با هم دیگه دست رازی کنیم و اوندم شوخی کنیم و دیگه چی، وا ویلا. گاهی اوقات خدا رحمتش کنه آیت الله مشکینی، من خودم شنیدم به عربی میگفت که همه متوجه نشن، میگفت گاهی بله شنیده شده که یک کارهایی، حالا من اسمش نمیارم، این رو تو اجتماع طلبه ها گفت رو منبر گفت که حواسین رو جمع کنم. بله مفاسد اخلاقی پیدا میشه تو همین بین طلبه ها، مفاسد اخلاقی پیدا میشه. چرا باید قایمش کنی؟ چرا قایم کنی؟ باید گفته بشه این چیزا، جلوش گرفته بشه. اصلا من اعتقادم اینی که باید مدرسه ناظر داشته باشه شب و روز، ناظر باید شب اونجا بخوابه، ناظری باشه سر بزنه به حجره، سر بزنه به طلبه ها، مخصوصا طلبه و جوون، مخصوصا طلبه ای که آمده 10 سال شده 12 سال عمرشه، میخواد تلویش 40 ساله و اینا ها با هم بگن. خب این بالاخره هنوز ریشی تو صورتش در نمیده، این چه فرقی میکنه با صورت یه دختر؟ یه صورت پسری که فهمیدی هیچی ریش نداره. باید اینقدر مواظب بشن مسئولین مدرسه که یه وقتی خدای نکرده مفسده از یه جایی پیدا نشه. خب ما یه مقدار تحصیلاتمون در نجف بود، همون مدارس نجف هم تقریبا مثل همین مدارس قم بود دیگه. اگر یه نفر بالا سر این بچه ها نبود درست اینها رو عرض کنم نظارت کنه، هر مدتی یه صداش در می آمد دیگه، صداش در می آمد کجا مثلا این طور شده اون طور شده، حالا می خواست اینا رو بگیرن و نمیدونم محاکمه کنن چی کنن که چرا و فلان. لذا انسان از جلوتر باید چاره واقعه رو باید جلوتر انجام بدیم، جلوتر تا بو میبریم میخواد یه مفسده یه جایی پیش بیاد، این رو باید جلوتر مسئولین اونهایی که عهده‌دار این همه طلاب هستن اونا باید بشینن ببینن صحبت کنن تا خدای نکرده این مسئله پیشین. اینا هشدارهایی است که من میدم، هشدارهایی است که واقع شده و من دارم عرض میکنم این مسائل پیش میاد. چون بین شما خوب هستن افراد امردی هستن، اینها رو باید ما خیلی دقت کنیم، هم به بزرگان من دارم توصیه میکنم، هم به اونهایی که از نظر سن سال هم یه مقدار کمن، اونا هم باید خودشون رو مراقب باشن که انشاءالله یه جوری باشه که ما اگر تحصیلات کردیم سرباز امام زمان بار بیم، امام زمان از ما راضی باشه. خب این به این آسونی نیست. این که می فرماین ملائک افتخار می کنن بالشون زیر پای طلبه میذارن، این کدوم طلبه؟ خوب توجه کنید دیگه، این کدوم طلبه که ملائک افتخار میکنه بالش زیر پای طلبه میذاره؟ هر طلبه که نیست، باید طلبه باشه متخلق به اخلاق الهی، خوف خدا در دلش باشه، ترس خدا تو دلش باشه، بترسه. اصلا زبون 40 تا گناه در میاد، اصلا همین زبون، از چشم چقدر گناه در میاد، از این گوش چقدر گناه در میاد، دست و پای ما اگر مراقب نباشیم توجه داری گناه میکنیم، گناه پشت گناه پشت گناه. باید دیگه رعایت کنیم، باید حواسمون جمع کنیم. یه وقتی گناهی پیش نیاد، اولا که باید شما بدونی معراج صادر یه دور خونده باشی، گناهان بدونی کیه. اون وقت من نمیدارم از زبون چند تا گناه سر میدارم، من چجوری ترک گناه کنم؟ چیزی که نمیدارم اشتباه میکنم دیگه، اشتباه میکنم، گناه رو با غیر گناه اشتباه میکنم. حالا اونایی که مسئولیت شما رو دارن، اونها باید درس اخلاق رو حتماً، هم درس اخلاق، هم احکام، هم اون محرمات، عمده اینه که ما واجبات رو بشناسیم و انجام بدیم، محرمات هم بشناسیم و ترکش کنیم. حالا مکروهات و مستحبات اونا، البته اینم عرض کنم، اگر کسی بخواد به مکروهات و مستحبات به چشم کم نگاه کنه گناه کرده. اینم بدین که حالا بابا نماز شب چیه، ولش کن بره. میگن دیگه بعضی ها اون چیه؟ نمیدونم اون چیه؟ اون چیه؟ مستحبات چیه؟ تو هم باید اگر به چشم این حد گفتن تو رساله عملیه برید مراجعه کنید، نمیشتن به چشم بی‌اعتنایی به یکی از مستحبات خدا، به یکی از مستحبات خدا بخوای شما بگی این ولش کن بره یا این مکروه ولش کن بره، ها؟ اگر گفتی ولش کن دیگه چی؟ همین این خودش میشه گناه. ولی اگر بگی خدایا به من وقتی بده، توفیق بده، من بتونم هم واجبات هم مستحبات، هم محرمات هم مکروهات، بعد حالا اگر ترک کردی مشکل نداره، مکروهات نه محرمات. اجازه کرد اینه. انشاءالله ما از خداوند خواستاریم. من دیگه به زبان خودتون عرض زدم، توجه دارید؟ از خداوند مسئلت داریم که خداوند به شما توفیقی بده که انشاءالله اونطوری که مرضی خداست، مرضی خداست، مرضی امام زمان هست، اونجوری ما درس بخونیم و پیشرفت کنیم و مراقب افعال و رفتار و زبان و کردار و اعضا و جواره خودمون انشاءالله باشیم. پروردگارا به این جمعی که از راه دور آمدن اینجا و با یه امیدی و با یک عرض کنم توجه خاصی آمدن اینجا، خدایا قدم هاشون رو بر صراط ملرزان، خدایا توفیق شب و روز به اونها عنایت بفرما، خداوند را اینها رو سرباز حقیقی امام زمان قرار بده. صلوات بر محمد و آل محمد.